نکته‌ای رو که خیلی دوست دارم بهش اشاره بکنم تربیت معلمه. ما تو نیازهامون، یعنی من چون خودم به جد دارم نگاه میکنم، میبینم که از همکارایی که داریم که قبلا به حال فارغ التحصیل تربیت معلم بودن و شاید بهتون بگم سال بعد، سال 1300 و 1400، فکر میکنم آخرین گروه از در واقع همکارای دوره تربیت معلم خارج بشن از سیستم. من فکر میکنم که زمانی که تربیت معلم رو کنار گذاشتیم به این قضیه فکر نکردیم که شاید یه روزی برسیم به اینجا که نیاز اساسی برای تأمین معلم داریم. دانشگاه فرهنگیان، بله، خیلی به حال جذب 25,000 نفر خیلی نیست در با توجه فرمایش آقای دکتر، واقعا نمیتونه در واقع نیاز جامعه ما رو پاسخگو باشه و من میخوام خواهش کنم اگر امکان داره واقعا دوباره با یک دید دیگه نگاه کنیم، اگر امکان داره به تربیت معلم دوباره فکر بکنیم. چرا؟ چون زمانی که تربیت معلم بود در یک دوره 2 ساله همکارا آمادگی پیدا میکردن و در واقع میشه گفت آموزش میدیدن، آموزش رسمی رو میدیدن و اون آمادگی لازم رو داشتن تا بتونن به عنوان یک معلم وارد کلاس بشن. اما همین پروسه زمانی رو دانشگاه فرهنگیان باید طی 4 سال در واقع طی بکنه و این زمان یه مقدار طولانیه تا اینکه ما بخوایم. اگر تو 2 سال 2 تا 25,000 تا رو در نظر بگیریم، یه ذره سرعت ما برای تامین نیرو بالا میره. تربیت معلم خوبیش این بود.
البته خانم دکتر، این یک مدلیه که ارائه میکنید، منتها با توجه به شرایط فعلی به نظر شما، مثلا خب مدرک کاردانی میشه دیگه.
بله.
به نظر شما مدرک کاردانی برای آموزش پرورش جوابگو خواهد بود؟
بله حتما. من خودم جزء افرادی هستم که کاردانی بودم و کارم رو شروع کردم.
ببین، من و شما مربوط به حدود 3 سال قبل.
من بر اساس آمار میگم، ما موفق ترین معلمینمون معلمین تربیت معلمن.
یعنی اگر شما آمار بگیرید، پرورش داریم که حداقل استخدام باید از لیسانس باشه.
بله، الان این شکل هست، مشکلی نداره. من میخوام بگم که اگر دانشگاه فرهنگیان، به قول شما یک مدل دانشگاه فرهنگیان، اگر داره دانشجویان خودش آماده میکنه، میتونه از سال دوم به عنوان حداقل این که نیروی کمکی و این که بهش اجازه بدن به اون فرد، حالا به ما موقع میگفتن کارورزی، بتونه وارد کلاس بشه، کلاس رو بهش بدن، اشکالی نداره و در کنارش درسش هم ادامه بده. ببینید، ما اگر یه آمار بگیریم، من خودم بالا تو جایی که هستم نگاه میکنم، اینا موفق‌ترین مدیران، موفق‌ترین معلمین، معلمین و مدیرانی هستن که خودشون از تربیت معلم اومدن.
درست.
شما، من از یک منطقه خودم میگم، فقط از یک منطقه دارم این حرف رو میزنم، ولی مناطق دیگه هم جواری که در کنار منطقه ما هستن و حداقل من خودم تو 2 تا منطقه کار کردم و میدونم این آمار رو دارم خدمت شما عرض میکنم و موفق هستن اینها.
درسته.
چون چرا؟ چون به هر حال شبانه روزی
خب،
آموزش دیدن.
خانم دکتر، ببین، ما صحبت های شما رو شنیدیم.
بله.
صحبت های آقای دکتر بنیادی رو هم شنیدیم. اجازه بدید که بریم یک نظری از مجلس بگیریم. ارتباط تلفنی ما با آقای دکتر اسماعیلی، رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس برقرار شده. به صورت تلفنی در خدمت این برادر عزیز هستیم. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و کارشناسان محترم برنامه.
خیلی متشکرم که دعوت رادیو گفتگو رو اجابت کردید و تشریف آوردید به برنامه ما. من میدونم که مشغلتون خیلی زیاده، ولی به هر حال این لطف شماست و احساس مسئولیت شما نسبت به مردم و آموزش پرورش.
خواهش می‌کنم.
ببینید، موضوع برنامه ما حقیقتش سختی‌های کار معلمان در تعطیلات ایام کرونا بود، اما موضوع ما رفت به سمت جذب نیروی انسانی و من با توجه به اینکه ارتباطمون با شما برقرار شده، فرصت رو غنیمت میشمارم. در صحبت‌هایی که خانم فعل عراقی داشتن این بود که ما از معلمین بازنشسته خودمون خواهش کردیم که بمونن و آقای دکتر بنیادی هم که از مشاورین و مدرسین دانشگاه فرهنگیان هستن و به صورت تلفنی در خدمتشون هستیم، ایشون هم اشاره کردن که ما در تربیت معلم و دانشگاه فرهنگیان 25,000 ظرفیت گرفتیم. ببینید، با توجه به صحبت‌ها من فکر می‌کنم که در 2-3 سال آینده ما 400,000 نیروی رسمی در آموزش پرورش کمبود داریم. خب ببینید، با توجه به وضعیت جامعه ما که بیکاری هم به هر حال هست، به هر حال آموزش پرورش درسته که یک وظیفه‌اش به صورت مستقیم تعلیم و تربیته، اما یک وظیفه‌اش هم به هر حال اشتغال زایی هست که جزء به هر حال نهادهای رسمیه که اشتغال ایجاد میکنه. خب ما میخوام ببینیم که چرا مجلس اصلا چه کار کرده. نمیشه که ما بیایم مثلا به جای 25 هزار نفری که ظرفیت دانشگاه فرهنگیانه 100 هزار ظرفیت بدیم که هم خانم فعل عراقی خواهش نکنه که بازنشسته ها دیگه برن استراحت کنن، هم جوانای ما بیان به هر حال مشغول کار بشن. به نظر شما مجلس به عنوان به هر حال یک وظیفه قانونگذاری و یک وظیفه نظارتی چه برنامه‌ای رو در این زمینه داره؟ خیلی متشکر میشم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اشاره فرمودن، من این اواخر فرمایش خانم راقی منظور دیدم که بخشهای فرمایششون رو من شنیدم. واقعیتش اینه که آموزش پرورش ما نیاز به یک ساماندهی نیروی انسانی داره. با توجه به اینکه جمعیت دانش آموزی ما اقتضا میکنه که ما به تناسب با این تعداد دانش آموزان معلمان مورد نظرمون رو تأمین بکنیم، متاسفانه در طول سالیان گذشته شاید چندان برنامه ریزی دقیقی انجام نگرفته و ما الان شاهد بکارگیری انواع و اقسام معلمانی هستیم که به هر حال سر کلاس هامون دارن تدریس میکنن. خب این آسیب هایی که به هر حال این بدون هماهنگی و بی برنامگی زده به سیستم آموزشی ما، متاسفانه الان ما مجبور شدیم و طبق توصیه هایی که مقام معظم رهبری هم فرمودن، ما بناچار باید یک مرجع واحدی رو برای تأمین و تربیت نیروی انسانی داشته باشیم، اونم دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهد به جایی هست.
بله.
خب با توجه به این ظرفیت کمی که امسال و سال گذشته هم همینطور بوده، متاسفانه سالیان گذشته هم که بدتر بوده، ما چندان توجهی به این مرجع مهم تربیتی معلمان نداشتیم و مجبور شدیم که به هر حال معلمان رو به صورت متفرقه به کارگیری بکنیم که این آسیب جدی به سیستم آموزشی ما زده است. خب اینی که شما هم فرمودیم، ما امسال حدود نزدیک 200 هزار نفر معلم لازم داریم، در 3-4 سال آینده 400 تا بیشتر و شاید اینجوری که دوستان هم بررسی کردن 500-600 هزار نفر به معلم نیاز خواهیم داشت. ظرفیت دانشگاه‌های فرهنگیان متاسفانه کفاف این رو نخواهد داشت. اینی که خانم دکتر هم فرمودن، ما قبلا مراکز تربیت معلم داشتیم در شهرهای مختلف، الان هم باید بریم به سمت احیای مراکز تربیت معلم در قالب دانشگاه فرهنگیان که بتونه مدارج عالی هم به اصطلاح خروجی داشته باشه. لذا هم سازمان برنامه بودجه هم دولت باید در ردیف استخدامی برای جذب نیروی انسانی به آموزش پرورش مساعدت لازم رو بکنه. به همین جهت ما تو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و در کمیته آموزش پرورش که اونجا مستقر هستیم، الان یکی از چالش های ده گانه‌ای که ما برای آموزش پرورش اونجا استخراج کردیم، یکی از مهمترین چالش های پیش روی ما همین بحث ساماندهی نیروی انسانی با توجه به اقتضاعاتی که در سالهای آینده ما باش مواجه خواهیم بود هستش. بنابراین مصمم هستیم آموزش پرورش رو به سمت سوی ببریم که از این مراجع بسیار مهمی که ما باید تنها مرجع باید اینا رو بنامیم، معلمان خودمون رو باید تعمیر بکنیم. حالا این تعداد 25 هزار نفری که الان اشاره میشه به خاطر این بوده که تو برنامه بودجه کشور دیده نشده ردیف استخدامی. ما مجبور هستیم برای امسال به نوعی از این همکاران بازنشسته و همکاران حق و تدریس و اینا به نحوی استفاده کنیم تا اینکه یه برنامه‌ریزی جامع‌تری برای سالهای آینده انشاءالله داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. من صمیمانه به نوبه خودم از طرف رادیو گفتگو و صدا و سیما از شما تشکر میکنم، چون هر موقعی که نیاز شده شما زحمت کشیدید و پاسخگوی ما بودید. خیلی متشکرم که این مسئله مهم رو به عنوان یک دغدغه مهم جامعه و واقعا یک فرصت خوب بدونیم که به هر حال بشه 500 هزار به قول شما یا 600 هزار نفر از جوانان خوب کشور خودمون رو بتونیم به هر حال اشتغال ایجاد کنیم و خیلی هم دیگه از کسانی که زحمت کشیدن و الان نیاز هستش که برن استراحت کنن دیگه نخواهیم اینها رو توی زحمت بندازیم و به هر حال اگر چنانچه این مسئله این مقوله مدیریت نشه میشه یک بحران، یعنی یک فرصت تبدیل به یک تهدید جدی میشه. من خواهشی که دارم در کمیسیون آموزش، در کمیته آموزش و پرورش و همچنین در کمیسیون آموزش و تحقیقات که مهمترین کمیسیون در زمینه آموزش پرورش است، خواهشی که دارم شما با مسئولیتی که دارید این دغدغه رو حتما مطالبه کنید و از مسئولین و سیاستگزاران.
دکتر جان من اگه یه نکته ای هم اجازه بفرمایید وقت باشه من یه جمله کوتاه هم عرض کنم اگه مقدور هست وقتتون اقتضا میکنه یه جمله هم عرض کنم. ببینید دکتر ما یک تعریف بزرگی برای آموزش پرورش کردیم و یک مأموریت بزرگتری به آموزش پرورش محول کردیم تو کشور، اینه که معلمان باید برن هیچ دانش آموزی رو نگذارن که بازمانده از تحصیل بشه. بنابراین یک مأموریت بزرگ یک حمایت و یک نگاه بزرگ به این مجموعه لازم داره که واقعا بیاییم برای این مأموریت بزرگ سازوکارهای لازمش رو هم فراهم بکنیم. همه باید کمک آموزش پرورش بیاد و واقعا باید آموزش پرورش که بارها هم عرض کردم باید دغدغه اصلی مسئولین تبدیل بشه روی همین جهته که به هر حال روی این مسئله من تاکیدم اینه که انشالله ما به سمت سوی بریم که بدون دغدغه از معلمان مجردی که واقعا علاقمند به شغل معلمی باشن، عشقشون باشه این حرفه معلمی استفاده بکنیم، نه اینکه از باب اضطرار خدا نکرده به عنوان اینکه یک مرکز کاریابی باشه اینجا ما خب آسیب جدی خواهیم دید. لذا من تأکیدم اینه که ما بتونیم با یک سازوکار بسیار علمی تری به جذب معلمان بپردازیم تا انشاءالله سیستم آموزش پرورشی ما
خیلی متشکرم. نکته خوبی رو شما در پایان صحبتاتون فرمودید. به هر حال آموزش پرورش متعلق به همه کشور است و همه مسئولین چه آموزش پرورشی باشن چه نباشن، چه دانش آموز داشته باشن چه نداشته باشن، مکلفن به آموزش پرورش کمک کنن. البته خدا رو شکر این در سند تحول بنیادین هم به صورت بسیار مفصل و ارزشمند دیده شده. شما باید بخواید که سند تحول رو واقعا آموزش پرورش اجرا کنه، نه اینکه ببینید ما کمتر از 5 سال دیگه داریم که به سند چشمانداز برسیم و واقعا در این زمینه عقب هستیم. من صمیمانه تشکر میکنم، انشالله در فرصت‌های بعدی مفصل‌تر با همدیگه صحبت میکنیم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر اسماعیلی رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بودن که به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و برمیگردیم به استودیو و در خدمت سرکار خانم فعل عراقی هستیم. خانم فعل عراقی نظر شما نسبت به صحبت‌های آقای دکتر اسماعیلی چی بود؟
من کاملا موافق هستم و ضمن اینکه تو آموزش و پرورش باید خدمتتون عرض بکنم که تمام عوامل باید به هم دست بدن و بتونیم که انشالله این مشکلات رو برطرف کنیم. فقط توی من میخوام اینجا اجازه بگیرم ازتون در رابطه با صحبت‌های آقای دکتر بنیادی در رابطه با در زمینه شاد یه نکته‌ای رو عرض بکنم. ما یه مقدار باید صبور باشیم. اپلیکیشن شاد وقتی که برای اولین بار طراحی شد، شاید حالا معلمین آشنا نبودن، اولیام آشنا نبودن، دانش آموزان آشنا نبودن، حتی غیر از آشنایی صبور نبودیم. من فکر میکنم که اپلیکیشن شاد داره خوب پیشرفت میکنه، چرا که اگر ما نگاه بکنیم به در واقع حالا بسترهای دیگه و اپلیکیشن های دیگه از جمله واتساپ که دارن همکارا مثلا بعضی وقتا استفاده میکردن یا سال گذشته هنوز شاد نیامده بود استفاده میکردن، نگاه بکنیم اینا مرتب داره به روز رسانی میشه. یه مقدارم انصاف داشته باشیم، چقدر زمان برده واتساپ شده واتساپ، چقدر زمان برده تلگرام شده تلگرام که الان من شما راحت میتونیم و این همه مخاطب داره. پس شاد هم به نظر من نیاز داره که یه مقدار صبور باشیم، مرتب آپدیت بشه، مرتب به روزرسانی بشه. بله قبول دارم مشکلات خاص خودش رو داره، ولی امسال خیلی بهتر از سال گذشته شده. الان ما همکارایی داریم که اصلا از هیچ بستری جز شاد استفاده نمیکنن. درسته که باز مشکل دارن، ولی در کنارش همه جوره دارن ساپورت میکنن و حمایت میکنن و به نظر من یواش یواش شاد میتونه اون شادی باشه که ما میخوایم و اون اپلیکیشنی بشه که مد نظر همه هست. و اجازه بدیم، فرصت بدیم، همونطور که در واقع این اپلیکیشن های خارجی تونستن به اینجا برسن و من و شما اونها رو حمایت کردیم. غیر از این آقای دکتر، وقتی که تونستیم وارد چیم با هم ارتباط برقرار بکنیم، تعامل بکنیم، فیلم رد و بدل بکنیم، نمیدونم آموزش ها رو، هرچی اطلاعاتو، این باعث شد که اون فردی که تولید کننده این در واقع اپلیکیشن بود متوجه بشه به مرور زمان که اشکالات کجاست، اشکالات رو رفع کنه. پس این فرصت رو به داخلی هم بدیم، به همکارای خودمون بدیم، به کسایی که در واقع اومدن این رو طراحی کردن این فرصت رو بدیم و قطعا روز به روز بهتر خواهد شد انشالله با حمایت ما و شما.
میکنم. حالا من نمیدونم اتاق فرمان به من اعلام کنن چقدر ما به پایان وقت داریم. بله حدود 10 دقیقه دیگه ما در خدمت شما هستیم. آقای دکتر بنیادی عزیز، بله صدای ما رو دارید؟ خیلی خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم. ممنونم. ما میخواییم برگردیم این 10 دقیقه رو به موضوع اصلی. چه پیشنهاداتی برای معلمین و اولیا و دانش آموزان دارید که بتونیم فضا رو یه مقدار بهتر مدیریت کنیم؟
ببینید دکتر، اولین پیشنهادی که میشه در موضوع مطرح کرد اینه که آموزش و پرورش واقعا بیاد یک مقداری به جای این که خط و نشان بکشه برای مدرسه و برای معلمین و برای اولیا. مثلا من اخیراً دیدم توی خبرها یکی از مقامای استانداری یک حالت توهین‌آمیز خط و نشان کشیده برای معلم‌ها. خب این رفتارها پسندیده نیست. خب به معلم و مدرسه و مدیر مدرسه در واقع اعتماد بکنن، حالا در واقع نسبت به اون رویکرد قبلی که آموزشش یک مقداری بهتر شده، ولی هنوز با اون شرایط نسبتاً مطلوبی که نیاز جامعه است خیلی فاصله داریم. این اولین گام هست که واقعا اختیارات لازم به مدرسه و معلم داده بشه و حمایت در واقع همه جانبه بشه از اینها. اولین گام اینه که در زمینه ارتقای مهارت‌ها و توانمندی‌های معلمان، مدیران مدارس، اولیا و دانش آموزان برای مواجهه با این بیماری، نه درس خواندن به معنای در واقع نمیدونم فارسی و نمیدونم ریاضی اینها، چون الان نیاز اساسی کشور ما و در واقع چیزی که دغدغه همه مردم هست سپری کردن این دوران و جو سنگین کرونا است. برای این کار رویکرد باید این مقدار تغییر پیدا بکنه، یعنی خانواده حس بکنه که علاوه بر این که معلم داره به دانش آموز تدریس میکنه، مطالب اون معلم مطالب معتبر علمی و دقیق و درستی است که برای مادر خانواده، برای پدر خانواده مهم هست و میتونه اونها رو کمک بکنه که در شرایط کرونا استرسی که در اون حکمفرماست کمتر بشه. چون ببینید ما محدودیت های فراوانی در واقع باید همین گونه باشه داریم ایجاد میکنیم و ممکنه روز به روز این محدودیت ها سخت‌تر بشه. خب خانواده در واقع نیاز داره که یک شرایط سالم روانی و جسمی رو ایجاد بکنیم. باید آموزش و پرورش یک مقدار محتواش رو به این سمت رو ببره و لازمه یه این کار اینه که از مشارکت معلمان استفاده بکنه. اخیرا من شنیدم که بناست به سامانه شاد افزونه های پولی اضافه بکنن. این به نظرم کاملا مغایر با عدالت آموزشی. حالا سردار خانم فرموده که ما امیدواریم که در واقع این شبکه شاد حمایت بشه اینها. برای شبکه شاد اولین در واقع کاستی که داره اینه که مبتنی بر در واقع مسببه یک مرجع نیست. شورای عالی آموزش به عنوان مرجع سیاست گذار آموزش نه در خصوص شبکه سینا، نه در خصوص شبکه رشد در واقع شادی که الان مطرحه، خب هیچ مسببه ای نداره. بنابراین این نگرانی وجود داره که این همه سرمایه گذاری و نمیدونم وقتی که از معلم و این همه گرفته شده، وزیر بعدی بیاد بگه شبکه شاد کی راه اندازی کرده، با چه مبنایی، یک تیم دیگری بیاد دیدگاهشون با در واقع تیم گونی متفاوت باشه. این شبکه میره رو هوا، چه بسا اینکه تجربهشو داشتیم. شبکه سینا در واقع مثال عینی است. بحث افزونه‌های مالی و افزونه‌های پولی رو اومدن اضافه کردم. به نظرم این کاملا مغایر با ادارت آموزشی است. شاید موقعی که ما مدرسه غیر انتفاعی رو داریم اینقدر آزاردهنده نباشه، ولی وقتی که شبکه شاده بچه میبینه که یک محتوایی وجود داره ولی فقط اون بهش دسترسی نداره و دیگری که پول داره میتونه در واقع اون پول رو واریز کنه و به اون محتوا دسترسی پیدا بکنه، این به نظرم محرومیتی که اون بچه در واقع در این فضا حس میکنه بسیار بسیار آزاردهنده است. مثلا مغایر با در واقع عدالت و نمیدونم اخلاق انسانی خیلی از این بحث هست. حالا راهکار چیه؟ ببینید ما قبل از اینکه بیایم مشارکت در واقع مؤسسات خصوصی رو که دنبال منافع در واقع خودشون هستن، منطقی هم داره هزینه میکنه میخواد درآمد کسب بکنه، بیایم از مشارکت معلمان استفاده بکنیم. جشنواره هایی که میتونه در واقع معلمان رو ترغیب بکنه که آقا معلم شما محتوات رو تولید بکن در یه جایی برای همه کشور به اشتراک بگذار، اونتا یک سازوکار نظارتی نسبی هم وجود داشته. اگر این محتوا شما مورد استقبال قرار گرفت، 1,000,000 دانش آموز، 100,000 دانش آموز این رو تایید کردن، 20,000 معلم این رو تایید کردن، ما 20,000,000 تومان به تو هدیه میدیم. خب ما این کارو نکردیم. یعنی نمیدیم ابزار تشویقی و در واقع ابزار مشارکت معلمان رو مدیران مدارس رو به درستی در واقع ایجاد بکنیم و اومدیم چشم دوختیم به در واقع شرکت ها و مؤسساتی که حالا بعضی از آقایون به عنوان مافیای کنکور ازش نام میبردن و این به نظرم باز یک رویکرد ناسعیه. بنابراین آموزش و پرورش باید در راهبردها و رویکردهای مدیریتش در این زمینه یک مقدار تجدید نظر بکنه و برای اینکه به این نقطه برسه استفاده از خرد جمعی، اون در واقع نظام شورایی که شورای عالی آموزش در رأس اون قرار داره و شورای آموزش استان و شهرستان به عنوان بازوهای عملیات اون هستن، میتونه آموزش و پرورش رو کمک بکنه و واقعا کشور ما رو از یک بحران خیلی جدی که همه چیز مردم رو تهدید میکنه
خیلی متشکرم آقای دکتر بنیادی. من معتقدم که اگر ما مدیریت کنیم این تهدید هم تبدیل به فرصت خواهد شد.
بله،
یکی از
بله.
به هر حال محاسن این به هر حال ویروس منحوسی که پیش اومده این که جهان رو و دانش آموزان رو با به هر حال شبکه‌های مجازی آشنا کرد و دنیای جدید، به نظر من یک پوست اندازی خیلی خوبی رو در سیستم‌های آموزش پرورش قدیم و سنتی ایجاد کرد. من با شما خداحافظی می‌کنم آقای دکتر، خیلی متشکرم که دعوت ما رو اجابت کردید. ان شاءالله در فرصت‌های بعدی سعی می‌کنیم که به صورت حضوری در خدمت شما باشیم. خب خواهش می‌کنم. آقای دکتر حجت الله بنیادی بودن، مدرس دانشگاه فرهنگیان که قبول زحمت کردم به صورت تلفنی در خدمتشون بودیم و برمیگردیم به استودیو. ضمن اینکه ما کمتر از 3 دقیقه وقت داریم، خانم فعل عراقی خواهشی که دارم شما اگر پیشنهادات سازنده‌ای دارید
حتما.
یا هر موضوع دیگه‌ای که فکر می‌کنید مفید باشه و از به هر حال فرصت به شما داده نشده، در خدمت شما هستیم که این 3 دقیقه مدیریت کنید و
حتما.
صحبت کنید.
من می‌خوام بگم که امروز ما بعد از کادر پزشکی و گروه پزشکیمون، معلمه که تو خط مقدم، واقعا خط مقدم کرونا قرار گرفته و واقعا نیاز به پشتوانه داره. ما توی سند تحول بنیادین هم اشاره کرده که مدرسه به عنوان در واقع یک عامل رشد توسعه است، رشد توسعه کشور و کانون تربیت، یعنی اصلی ترین پایگاه جریان تعلیم و تربیت در مدرسه اتفاق میفته. پس بنابراین من فرمایش آقای دکتر بنیادی رو کاملا قبول دارم، ما بریم به سمت مدرسه محوری، سعی کنیم که الان این بهترین فرصته که ما بتونیم استفاده کنیم، به معلم اعتماد کنیم، به مدیر مدرسه و عوامل مدرسه اعتماد کنیم، چرا که میدونیم که الان خیلی از مدارس تو تصمیماتی که دارن میگیرن خیلی خوب دارن کار میکنن و مطمئنن خودشون با توجه به اون شرایطی که تو مدرسه خودشون وجود داره بهترین برنامه ریزی رو دارن. پس اعتماد کنیم، یواش یواش به سمت مدرسه محوری بریم که انشالله اینو روز به روز پررنگترش بکنیم. نکته دیگه این که آموزش های تلویزیونی رو جدی بگیریم. شاید ما تو اطراف در واقع کشور خودمون نگاه میکنیم، شاید بچه‌ها خیلی دسترسی به خیلی اینترنت نداشته باشن، به تلویزیون اگر دسترسی دارن، معلم ما، همکار ما زحمت بکشه که اینها رو نمیتونه جای معلم رو بگیره ولی میتونه مکمل خوبی باشه برای در واقع آموزش های در واقع مجازی که انجام میشه و معلم رصد بکنه، همکار مدرسه ما رصد بکنه، مدیر ما رصد بکنن و حتما از در واقع بسترهایی که آماده شده، از بسته های آموزشی برای دانش آموزانی که دسترسی به هیچ گونه دسترسی به آموزش ندارن استفاده بشه. یعنی در واقع آموزش پرورش اینها رو پیش بینی کرده، در حتی شاد هم محتواهایی قرار داده شده که در تمام کشور تو تمام پایه ها به خصوص ابتدایی از پایه اول تا ششم محتواهایی برای همه دروس، همه پایه ها آماده شده برای معلمین ما که اگر خودشون دسترسی نداشته باشن یا حتی نتونن تولید محتوا بکنن از اون محتواها استفاده بکنن، در اختیار دانش آموزان و اولیا قرار بدن تا انشالله به قول فرمایش آقای دکتر اسماعیلی هیچ بازمانده از تحصیلی ما نداشته باشیم و هممون آرزومون هم همینه. براتون عرض موفقیت میکنم.
خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید و تشریف آوردید. انشالله که قول میگیرم که در برنامه های دیگه هم در خدمت شما باشم.
من از شما ممنونم که دعوت کردید.
خواهش میکنم.
و قابل دونستید.
خیلی متشکرم شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه مورد رضایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا شبی دیگر و گفتگوی علمی دیگر، بدرود.
برگزار می
کنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
همش دریان
نشانی بی بدیل بر سینه رادیو می نشینم. نخستین جشنواره سردار مقاومت و رادیو نشان سلیمانی.
این قطره اتصال یافته به دریا قطره دیگه دیده نمیشود، او همش دریاست.
در دو بخش مردمی و حرفه‌ای و با موضوعات شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که بود شهید و جبهه مقاومت.
یه تله انفجار
جنرال و استکبار جهان.
فرمانده ارشد ایرانی در
رفیق خوشبخت ما.
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت دو هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند. بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو را آغاز میکنیم. از ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. قبل از اون میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم رو خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. پیامبر اعظم برای گسترش مکارم اخلاق برانگیخته شد. ما نیز با مهربانی جهانی تازه را پدید آوریم. بیاین در روز اخلاق و مهربانی عمیق‌ترین مهربانی ها را به یکدیگر هدیه دهیم. بسیار سپاسگزار از شما شنوندگان ارجمند که با ما همراه هستید. برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید و ما انتظار داریم که شنوندگان ارجمندمون با ما در ارتباط باشن، نظر خودشون رو بیان بفرماین، پیشنهاد بدن، ارائه طریق بکنن و همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات صاحب شما دوستان عزیز برنامه‌های متعالی‌تر و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. این شماره‌ها و نشانی‌ها مد نظرتون باشه برای ارتباط. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه‌ها 30,000-1035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و یک شماره مستقیم 27,86-1035. و اما دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در ساعت 22 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه صوفیا توجه بفرمایید و امیدوار هستم که مورد پسندتون واقع بشه.
صوفیا. شوپنهاور شناخته شده ترین و تأثیرگذارترین کتاب گاردینر در 1960